بسم الله الرحمن الرحیم.
اصول مزفر، استاد سید حسین هاشمیان، جلد اول، اجتماع امر و نهی، صفحه 325.
و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اسم شهرتون چیه واسه های کشفی؟ و هین اذن اذا صادف عن ابتل المکلف به جمعهما على نحو الاتفاق فحاله لا يخلو عن احد الامرين اما ان تكون له مندوحه من الجمع بينهما ولكنه هو الذي جمع بينهما بسوء اختياره وتصرفه واما ان لا تكون له مندوحه من الجمع بينهما. خاطر مبارکتون باشه دوستان، در جلسات قبل عرض کردیم که وقتی عنوان در خطابی قرار میگیره از حیث عمومیتش به دو نحوه ممکنه این عنوان در متعلق خطاب اخذ شده باشه. گاهی طوری اخذ شده که تمام مصادیق انگار مورد نظرند، به تعبیر ایشون ثانیه در تمام مصادیقه، همه کثرات و ممیزات رو مورد لحاظ قرار داده، مثل اون اکرم کل فرد من العلماء لا تکرم کل فرد من الفساق. اینجور موارد رو گفتیم که در محل اجتماع تعارض میکنن، یعنی اون تکاذبی که در محل اجتماع دارن در مصادیق، اون تکاذب رو ما اسمش رو تعارض میگذاریم، اسمش تضافم نیست، اسمش اجتماع امر و نهی نیست. علتش هم این است که تعارض رو آقایون تعریف کردن به تکاذب و دلیلین فی مقام الجعل و تشریح، یعنی در مقام قانون گذاری همون لحظه‌ای که شارع مقدس میخواد قانون بگذاره امکان نداره این هر دو قانون رو جعل کرده باشه، هر دو قانون رو تشریعی کرده باشه، این امکان نداره. و چون در مقام جعل و قانون گذاری و تشریع امکان ندارد، ما اسمش رو گذاشتیم چی؟ تعارض. اما اگر اون نحوه اخذ عنوان در متعلق خطابمون به این نحوه نباشه، یعنی چی به این نحوه نباشه؟ یعنی صرف و طبیعت خواسته شده باشه، به تعبیریشون عموم بدلی باشه. وقتی شارع مقدس میگه صله، اینطور نیست که تمام صلاتهای عالم حتی اون صلات در دار قسمی مورد نظر باشه. شارع مقدس که میگه صله، یه صلات از شما میخواد، معلومم نیست این صلات در دار قسمی، صلاتی که در مکان قسمی انجام میشه، مورد نظر شارع باشه و اون امرش رو عرض کنم ساقط بکنه و امتثال امر محسوب بشه. و چون صرف و طبیعت گفتیم میشه از شق دوم. در شق دوم که بحث امروزمونه در واقع، ایشون میفرماید تو این شق دوم مثل سله و لا تقصر که عمومیتش به نحو دوم است، تو این جور موارد باید ببینیم این شخصی که مبتلای به این محل اجتماع شده آیا مندوحه داشته یا نه. به تعبیر دیگر آیا با اختیار خودش رو دوچار این محل اجتماع کرده، مثل کسی که با پای خودش با علم با توجه وارد دار قصبی شد، حالا میبینه اگر بره بیرون نمازش قضا میشه، اگر نره بیرون بخواد همینجا نماز بخونه دوچار قصب میشه، یعنی اون زمان نماز اون اضافه میشه در واقع قصب. خب این چون مندوه داشته و با علم و اختیار خودش در واقع وارد دار قصبی شده، اینجا جای اجتماع امر و نهیه. اما اگر مندوحه نداشته، دست و پاشو بستن انداختنش تو دار قصبی، بردنش مثلا تو دار قصبی، میبینه اگر بیاد بیرون نمازش قضا میشه، نیاد بیرون قصب اضافه اتفاق میفته، یا نه اصلا در رو از روش بستن، در رو از روش بستن. خب این الان تکلیفش چیه؟ گفتیم اینجا بحث تضاهم پیش میاد و باید اهم و مهم کنه. تضاهم حکمش اهم و مهمه، تعارض حکمش تفاوت یا تخییر است. اجتماع امر و نهی هم بستگی داره مبنامون چی باشه. اگر جوازی باشیم میگیم هم این آقا مطیعه هم عاصیم، اگر امتناعی باشیم باز باید اهم و مهم کنیم، ببینیم کدوم اهمه کدوم مهم، اهم رو بگیریم و اون یکی دیگر رو بگیم از فعلیت چی شده افتاده. این دوستان فرمایش مرحوم مظفر تا اینجا این قسمت رو من عبارت شو بخونم، یه نکته ای عرض کنم هست که اون نکته رو باید تذکر بهتون بدم بعد از عبارت انشاءالله براتون عرض می کنم. نگاه کنید، بله دیگه، تداهم حکمش اینه که باید ما اهم رو بگیریم مهم رو رها. و هین ازن اذا صادف عن ابتلا المکلف به جمع هما. دوستان هین ازن مال نحوه دوم است که گفتیم تو نحوه دوم توضیح دادیم دیروز که تعارضی اتفاق نمی افته. حالا که تعارض نیست به جهت اینکه در مقام جعل و قانون گذاری با همدیگه مشکل ندارن، اذا صادفه یعنی اگر اتفاق بیفته، ان ابتلا المکلف به جمع هما، این که مبتلا بشه جناب مکلف به جمع هر دو. جمع هر دو یعنی اون محل اجتماع رو در واقع مبتلا بشه، مبتلا بهش بشه محل اجتماع، مثل نماز در دار قطبی. اگر این طور شد علا نحو الاتفاق به صورت اتفاقی، فحاله حال این آقای مکلف لا یخلو عن احد الامرین، خالی از یکی از دو امر نیست. اما ان تکون له مندوه من الجمع بینهما، یا براش مندوه بوده، مندوه یعنی وسعت قدرت توانایی، یعنی میتونسته در واقع خودش رو مبتلای به این قضیه نکنه، مندوه داشته از جمع بین این دوتا، اما با اینکه میتونسته خودش رو مبتلا نکنه، ولکنه هو الذی جمع بینهما به سوء اختیارهی و تصرفه، اما خودش با پای خودش با علم و با آگاهی وارد دار قطبی شد، میتونست وارد نشه، میتونست وارد نشه اما وارد شد. یا اینجوریه، و اما الا تکون لهم مندوه من الجمع بینهما، مثل اونجایی که دستپاشو بستن کردنش دار قطبی. مثالم دوستان فقط این مثال نیست، اون مثال غریقه عرض کنم توی دار قطبی هم همینجوره. گاهی این شخص میدونست مثلا این بچه شنا بلد نیست، بیرون دار قطبی وایستاده، به این بچه گفت برو اونجا خود تو بنداز تو آب شنا کن، یعنی خودش باعث شد این بچه بره اونجا و به این بلا مبتلا بشه. حالا رفته این بچه داره غرق میشه، بگید میمونه تو دار قطبی بره، لا تخسب رو بهش عمل نکرده، اما نجات میتونه بده بچه رو. از اون طرف بخواد تو دار قطبی نره، بچه تلف میشه، نمیتونه بچه رو نجات بده. اینجا چون خودش در واقع خودش رو به این بلا مبتلا کرد که الان جیر کرده که بره تو دار قطبی یا نره، این میشه صورتی که مندوحه داره، یعنی با دست خودش انگار خودش رو به این بلا مبتلا کرده. حالا فان کان الاول، کمکم کنید، ان کان الاول یعنی مندوحه دارد، فان المکلف حين اذن يكون قادرا على امتثال كل من التكليفين، اینجا مکلف قادر بر امتثال هر دو تکلیفه. دوستان قادره، یه لحظه حواستون به من باشه، نمیخواد بگه الان قادره ها، میخواد بگه قدرت از ابتدا داشت که هر دو تکلیف رو عمل کنه، یعنی میتونه تو دار قصبی نیاد، کمکم کنید، هم قصب نکنه هم نمازشو بیرون دار قصبی بخونه. این که میگه قایکون و قادرم، نمیخواد بگه حالا که اومده 2 کیلومترم اون وقت رفته همین الان هم قادره، نه دیگه الان قادر نیست، چون بالاخره اگه بیاد بیرون نمازش قضا میشه، اگه نیاد بیرون قصب اضافه کرده. این که میگه حین اذن یکون و قادرن، میخواد بگه از ابتدا میتونست یه کاری انجام بده که هر دو تکلیف رو عمل کنه. فیصلی و یترک القصب، چجوری فیصلی و یترک القصب؟ به این نحوه که از اول وارد دار قصبی بگیر نشود، میتونست از اول وارد نشه، هر دو تکلیف رو عمل کنه. وقد یصلی و یقصد فی فعل آخر، گاهی هم اینجوریه، میتونست از اول نمازشو بخونه بعد بیاد تو دار قصبی، یا یه قصب دیگری انجام بده که البته اونجا باز دوچار این بلیه نمیشد، گرچه دوستان قصبش حرام بودا، یعنی اگر یه قصب دیگری در ضمن غیر صلات انجام میداد، نمازشو اول میخوند بعد میومد تو یک دار قصبی، ها در ضمن نماز دیگه قصد انجام نداده بود، یعنی محل اجتماعی اتفاق نمی افتاد، گرچه قصد کرده فی فعل آخر اون چوبشو میخوره اما محل اجتماع برای خودش درست نکرده. فاذا جمع بینهما، حالا که به محل اجتماع در واقع مبتلا شده به سوء اختیارهی، به ان صلا فی مکان مکتوب، به این که نماز خونده در مکان مکتوب، فهنا یقع النزاع فی جواز الاجتماع بین الامر والنهی، اینجا جای بحث اجتماع امر و نهیه که بعضی ها گفتن جائزه، نزاع دارن در جوازش، بعضی ها گفتن جائزه، بعضی هم گفتن جائز نیست. فَإِنْ قُلْنَا بِالْجَوَادِ، حرفای قبل داره تکرار میکنه، هیچ کدوم از این حرفا جدید نیست. فَإِنْ قُلْنَا بِالْجَوَادِ كَانَ مُتِيعًا وَآسِيًا فِي آنٍ وَاحِدٍ، یعنی با همین نماز در دار قصبی که میکنه، با همین یه دونه فعل، هم مطیع هم آسی، در آن واحد هم داره اطاعت میکنه هم داره عصیان میکنه. اینو چی میگه دوستان؟ جوازی میگه. خب جوازی چرا این حرفا میزنه؟ کمکم کنید دوستان. به خاطر اینکه اون میگه متعلق امر شارع مقدس خود عنوانه، اصلا سرایت به معنون نمیکنه. یا اگر میگه متعلق امر از عنوان به معنون سرایت میکنه، میگه تعدد عنوان موجب تعدد معنون است و لذا میگه آقا ما در واقع متعلق خطابمون و متعلق تکلیفمون دو چیزه، حالا یا دو تا عنوان یا دو تا معنون. خب وقتی دو چیزه، این هم امر رو داره انجام میده هم نهی رو داره در واقع ترکش نمی کنه، یعنی هم مطیع به واسطه انجام امر، هم آسیز به واسطه انجام اون منهیون هم. خب این مال جوازی. و ان قلنا به عدم الجواز، دوستان اونی که میگه جائز نیست و امتناعی، حرفش چیه؟ پشتوانه حرفش چیه؟ اون میگه امر و نهی از عنوان به معنون سرایت میکنه، تعدد عنوانم موجب تعدد معنون نیست. اینا ریشه حرفاشونه که قبلا خوندیم. فانه اما ایکون مطیعا لا غیر. کی دوستان این آقا مطیع است لا غیر؟ کمکم کنید. اذا رجحنا جانب الامر، اگر ما گفتیم جانب امر یعنی صلات نسبت به قصد مهمتره، اهم و مهم کردیم، جانب امر رو مقدمش کردیم. او آسیا لا غیر، کی؟ اذا رجحنا جانبا نهی، اگر ما ترجیح دادیم جانب نهی رو، میگیم این فقط آسی است دیگه، امرش در واقع فعلیت نداره. لانه حین اذن یقع تضاهم بین التکلیفه. کمکم کنید دوستان، این تضاهم تضاهم اصطلاحی است یا تضاهم لغوی؟ این کلمه تضاهم ظاهرا تضاهم لغوی است، یعنی بحث اجتماع امر و نهیه، بحث تضاهم نیست. یکی شد جوازی، یکی شد امتناعی. اما امتناعی به جهت اینکه امتناعی شده، ناچار از حکم چی رو پیاده کنه؟ حکم تضاهم رو پیاده کنه. آخه حکم تضاهم چیه؟ حکم تضاهم اینه که اهم و مهم کنیم دیگه. امتناعی از باب اینکه امتناعی شده نمیتونه بگه این آقا هم مطیع هم عاصیه، چاره ای ندارد جز اینکه اینو تضاهم حسابش کنه. و الا واقعا تضاهم اصطلاحی اینجا بگید نیست، چون تضاهم اصطلاحی نیست و بحث اجتماع امر و نهی داخل در این قسمه، در واقع چون داخل در این قسمه اجتماع امر و نهی و تضاهم نیست. اما تضاهم لغوی وجود داره و چون تضاهم لغوی وجود داره و حکم تضاهم رو باید پیاده کنیم، از اصطلاح تضاهم، از کلمه تضاهم ایشون استفاده کرده. لانه حین اذن یقع التضاهم بین التکلیفین فیرجع فیه الی اقبل ملاکین. پس آقا اگر مندوه داشته باشه، اسمش رو میگذاریم اجتماع امر و نهی، بستگی داره جوازی بشیم یا امتناعی، هر کدوم حکم خودش رو داره. و امکان ثانی، کمکم کنید، و امکان ثانی یعنی لا تکن له مندوها، این آقا مندوهه نداره، مندوهه نداره یعنی قدرت نداره، خودش رو دچار این بلیه نکرد، وادارش کردن، دست پاشو بستن کردنش تو دار قصبی. ایشون میفهمد فانه لا محاله یقع التضاهم، این تضاهم چه تضاهمیه؟ دیگه تضاهم اصطلاحیه. بین التکلیفین الفعلیین لانه حسب الفرض لا معارضه بین الدلیلین، دو تا دلیل ما با هم تعارض ندارن فی مقام الجعل و الانشاء، چون در مقام جعل و انشا تعارض ندارن، اسم تعارض اصطلاحی رو اینجا نمیتونیم بیاریم. بل المنافات وقعت من عدم قدرت المکلف علی التفریق بین الامتثالین. مشکل قانونش نیست. آقا این بابایی رو که دستاشو بستن کردنش تو داره قصبی درم هنوش قفل کردن، مشکل قانون سله ولا تقصبه؟ میگیم نه، قانون سله ولا تقصب با همدیگه هیچ مشکلی در مقام جعل و قانون گذاری ندارن. مشکل اینجاست که این بنده خدا الان که میخواد تکلیفشو امتثال کنه گیر کرده، به جرد یک کسی کرده تو داره قصبی درم قفل کرده، این الان به مشکل خورده، اینو ما یه جوری حلش کنیم. بل المنافات وقعت من عدم قدرت المکلف علی التفریق بین الامتثالین. یعنی در مقام امتثال به مشکل خوردیم، نه در مقام جعل و قانون. فیدور حین اذن بین امتثال الامر و بین امتثال النهی. این بنده خدا که خودش هیچ تقصیری نداره، الان یا امر براش فعلیت داره، کمکم کنید، اگر امر رو ما اهم بدانیم، یا نهی براش فعلیت داره، اگر ما نهی رو اهم بدانیم. هر کدوم رو اهم دانستیم و فعلیت پیدا کرد، اون یکی دیگه از فعلیت چی میشه؟ میفته. از لا یمکنه من امتثال همامه من جهت عدم المندوحه. دوستان بزرگوار، حکم اجتماع امر و نهی با حکم تضاهم چرا تفاوت داره؟ علتش اینه که در صورتی که این آقا مندوحه نداشته باشه، خوب عرضم رو دقت کنید، در صورتی که این آقا مندوحه نداشته باشه، یعنی خودش هیچ تقصیری نداشته باشه، احدی نمیتواند بگوید که این آقا هم مطیع هم عاصی. چرا احدی نمیتواند بگوید این حرف رو؟ به خاطر که خودش بیچاره تقصیری نداشته. آقا اگه خودش تقصیر داشته باشه با پای خودش بیاد اینجا، ممکنه یک کسی بگه این آقا هم مطیعه بگید هم عاصیه. چرا؟ چون با پای خودش اومد. اما اونجایی که دست پاشو که بستن کردن افتدار قصبی درم روش قفل کردن، اگر نعوذ بالله یک کسی بگه این هم مطیع هم عاصی، ظلمه. یعنی شارع مقدس روز قیامت بخواد یقین آقا رو بگیره به خاطر این کارش چوب بهش بزنه، ظلمه. حرف یعنی خودش که نکرد که، این بیچاره الان یه جایی داشت میرفت دید یک بچه‌ای داره تو آب غرق میشه، بره تو داره قصبیه. این که تقصیر نداره که اینجا داره رد میشه که. احدی از علما من الجن و الانس نمیتونه بگه آقا عاصیه، قطعا عصیان نکرده. این باید اهم و مهم کنه. پس تضاهم مال اونجایی که آقا مندوحه بگید نداره، خودش با پای خودش این بلیه رو برای خودش ایجاد نکرد، اینجا باید اهم و مهم کنیم، هیچ کار دیگه نمیتونیم بکنیم. اما در صورتی که مندوحه داشته باشید، اونجا جا داره بالاخره یک کسی بگه آقای هم مطیع هم عاصی. حالا یک کسی هم میگه آقا چون یه دونه فعله نمیتونه هم مطیع باشه هم عاصی، اونجا هم اهم و مهم کنیم. میخوام میگم فرق علتش اینه، هذا هو الحق الذي ينبغي ان يعول عليه. بعد از اینکه این عرض کنم سه عنوان رو، تعارض، تضاهم و اجتماع امر و نهی رو کاملا ایشون با این مبنای خودش از همدیگه جدا میکنه، خودش از کار خودش خوشش میاد، میگه این حقی است که میشه تکیه کرد برش. فی سر و تفریق، باز ببینید میگه بین واضح تعارض و تضاهم و بین هما و بین مسئله الاجتماع. من هنوز دوستان بعد از چندین بار اصول فقه گفتن نفهمیدم مرحوم مظفر چرا دو بار این تعبیر رو اینجوری آورده. باز ببینید میگه در سر جداسازی بین دو باب تعارض و تضاهم و بین هما و بین مسئله الاجتماع، و آنه که کاری که انجام شد در ضمن مطالب چی بود؟ ایشون اول تعارض رو از اون دوتا جدا کرد، بعد خود اون دوتا رو جدا کرد. یعنی اول تفرقه بین تعارض و آن دو را بیان کرد، و فرق تعارض و اون دوتا چیه؟ این است که تکاذب در تعارض مال مقام جعله، تکاذب در عرض کنم خدمت شما تضاهم و اجتماع امرانی مال مقام جعل نیست، مال مقام امتثاله. این دوتا که جدا شدن، بعد گفت حالا تو تضاهم و اجتماع امرانی فرقش چیه؟ فرقش وجود مندوه، عدم وجود مندوه هست. این تعبیری که هم اینجا گفت هم اول اون بحث گفت، ما هنوز که هنوزه برامون روشن نشده که چرا ایشون این کارو کرده، فکرم میکنیم که جوابی نداره، یعنی ایشون ظاهرا کم توجهی کرده. حالا ببینید میتونید یه عرض کنم دلیل محکمه پسند پیدا بکنید که مرحوم مظفر چرا یه همچی کاری کرده، ما هم استفاده میکنیم. فی مورد العموم من بعد بین متعلقه الخطابین، خطاب الوجوب و الحرمه، ولعله یمکن استفادته من متاوی کلماتن، چه بسا همین بیان ما رو بشه استفاده کرد از لابلای کلمات علما، و امکان عباراتهم تضیق عن التصریح، گرچه عبارات علما تصریحی نسبت به این بیان ما نداره، عن التصریح بذلک، بل اختلفت کلمات و اعلام اساتذتنا رضوان الله علیهم فی وجه التصریح، گاهی بیانهاشون هم مختلفه، یعنی هر کدوم یه بیانهای مختلفی دارن که ایشون دوستان توی بحث امروز و فردامون دو تا بیان از دو تا فحل، دو تا از بزرگان علم اصول میاره که فرق بین تعارض و تضاحم و اجتماع امر و نهی رو به یک بیان دیگری مطرح کردن. اون بیان ها رو باید براتون بگیم و با بیان مرحوم مظفر هم مقایسش کنیم. سوال دارید بفرمایید. آقای مظفر
چرا
کسی که خودشو مبتلای همچی کاری کرده سوء اختیاره دیگه، هر کسی خودش رو مبتلای چنین کاری بکنه این سوء اختیاره با اراده خودش. نه سوء اختیار اینه بدی اختیار، یعنی بد انتخاب کرده، سوء یعنی بد دیگه.
اجتماع امرو نماز خوندن در زمین غربی، اما وقتی میایم تقسیم می‌کنیم به منظور و غیر منظوره، تعلق رو به دو تا فعل جداگونه می‌ذاریم، یکی وارد زمین غربی شدن، یکی هم نماز خوندن توی فعل غربی. خب وقتی که مثلا زمانهایی که شخص وارد زمین غربی میشه، حالا تصمیم میگیره نماز بخونه، حالا تصمیم میگیره از کار خودش پشیمون میشه. خب اینجا دیگه ما نمیتونیم تفکیک بکنیم بگه دو تا فعل دیگه، یک فعل مصرف میخواد انجام
بده. من هنوز متوجه نشدم شما چرا میگید دو تا فعله. این تقسیم به مندوحه و عدم مندوحه دو تا فعلش نمیکنه، یعنی اون شخصی که با مندوحه و قدرت و اختیار وارد دار قصبی شد، الان که میخواد نماز بخونه این نمازش هم قصب هم نماز، اونی هم که بدون مندوحه وارد شد به زور واردش کردن، الان باز نماز میخواد بخونه این نمازش هم نماز هم قصب. یک فعل دیگه
ما اومدیم تقسیم کردیم، گفتیم که به زور وارد شد، خب نمیتونه همزمان، نمیتونیم بگیم همزمان اون که به زور وارد شده همزمان داره هم اطاعت میکنه هم معصیت میکنه. چرا؟
قصد هست اما قصدش حرام نیست،
چون که حرام مرتکب نمیشه.
باریکلا.
اما اونی که خودش با اختیار وارد شده اون میگیم که همزمان هم داره
طبق قول جواد
همزمان هم داره معصیت میکنه هم داره استطاعت میکنه،
مشکلش
نیست. در صورتی که وقتی که این شخص میخواد نماز بخونه دیگه بر فرض اینکه پشیمون شده باشه از کارش، بر فرض
پشیمون هم که شده باشه چون از اول با سوء اختیار وارد شد، الان هم داره قصد میکنه هم داره نماز میخونه، هم مطیع هم عاصی، الان ولو پشیمون هم شده باشه، بالاخره ورودش که ورود با سوء اختیار بود، یعنی با انتخاب خودش وارد شد.
خیلی گذشتهش برمیاد.
نه آقا همین الان که داره نماز میخونه خود این سجدهش و رکوعش قصد خود این سجده
الان ایشون مجبوره که اینجا نماز بخونه.
میدونم مجبوره، اما اینو بارها توضیح دادم، ظاهرا کلاس نبودید جلسات گذشته. ما عرض کردم اگه کسی از پشت بام ده طبق خودشو بندازه اون وسط زمین و آسمون که نمیتونه بگه خدای من پشیمون شدم پس از اومد خودکشی نمیکنم، الان که زنده ام از این به بعدم که دیگه اختیار خودم نیست، رو هوام که نمیتونم خودمو نگه دارم، چوبش میزنم میگن چرا از اول اون خودتو انداختی. حالا اگر واقعا توبه واقعی کرد، این توبه باعث شد عملش پاک شد، اون یه بحث دیگه است، و الا خدای متعال میتواند به این آقا بگه تو هم مطیع هم عاصی بنابر قول به جواد، به جهت چی؟ به جهت اون کار اولیه که کرد، ورود اولیه که داشت. این نیست که شما بگید حالا چون پشیمانه دیگه عاصی نیست.
نسبتش به اجتماع هم نه، فقط تو حالت که کار انجام داده، حالا اون پس سرویسی رو خود دنیا مثلا پادرش میتونی اعتقاد میشی دست رو بگیره. خب از دست بمتنی که سید اگر با منظوره
ببینید اینا گره خوردن من فرمایشتون رو فهمیدم، اینا گره خوردن به هم. یعنی وقتی شما میگید آقا این کار کسی که این کار رو انجام داده هم مطیع هم عاصی، این دیگه من و شما میفهمیم که اگه فردا ما هم این کار رو بخواییم بکنیم میشیم هم مطیع هم عاصی.
خب اگر من این شبه قرار گرفتم من اینجا بررسی کنیم، من اصلا با منظوره وارد مرسی شدم، الان وقت من نوانیم میکردم،
وزیفم چیه؟ این که هم قاسی بشم، هم مثلا اصلا واجبه هم انجام بیدم، یا میدونم نماز رو پرداشت،
اینو
باید
فقیه باشه، یا
حضوری
مثلا دل
دنبالش کنه؟ نه اون کار فقیه در واقع، اون کار اصولی نیست. ببینید یه وقت شما مسئله فقیه رو میخواید بررسی کنید، یه وقت میخواید یه قانون کلی بدید که این قانون در طریق استنباط در همه جا استفاده بشه. ایشون میفرماید اگر کسی اونجا نماز خون هم مطیع هم عاصی، اگر ما جوازی شدیم، اگر امتنایی شدیم باید اهم و مهم کنیم. اهم و مهم کنیم یعنی چی؟ یعنی هر کدوم رو اهم دونستمون رو انجام بدیم، اینم تکلیف رو معلوم میکنه طبق قول به امتنا دیگه.
شما دارید بعد از تکلیف ما باید بررسی کنیم
ببینید
چی میشه.
نه ببینید علی حالن ما میخوایم بگیم امتنایی چی میگه اینجا. امتنایی میگه شما اهم رو بگیر مهم رو رها کن. این که تکلیف رو معلوم میکنه قبل از اینکه این آقا بخواد تکلیفشو انجام بده بهش میگه آقا ببین کدوم اهمه، هر کدوم اهمه اونو بگیر اونو رها کن. اما نسبت به جوازی ما چی میتونیم بگیم اینجا؟ نسبت به جوازی میخوام بگیم اگر این آقا نمازشو در دار قصدی خون چه اتفاقی میفته، و الا همونم بالاخره ما باید براش معلوم کنیم که این آقا فقیه باید براش معلوم کنه نه اصولی، که این آقا الان بیاد بیرون نمازشو بیرون قضا بخونه بهتره که قصد کمتر انجام داده باشه، یا نه همونجا نماز بخونه این بهتره. این یه بحث دیگریست که باید فقیه حلش کنه. شما میتوانید اصولی انجام میده نداده. من عرض میکنم این اگر بحث اصولی هم هست تو بحث اجتماع این بحث نشده، ما که معتقدیم این بحث فقهیه، چون یک مسئله است. تو طریق استنباط هم معلوم نیست این مستقیما نقش داشته باشه، چه بسا همین بحث جوازی هم نقش نداشته باشه دیگه، دقت میکنید؟ اما کل مسئله اجتماع رو با هم دیگه در نظر بگیرید، نه این تیکه خاصشو که بگید آقا این تیکه ها خاصش توی بحث مثلا طریق استنباط اثری نداره. ممکنه بله یه تیکه عرض کنم بحث اجتماع هم نه طریق استنباط اثری نداشته باشه. در مجموع فرمای شما درسته، ایشون همینو بحث کرده، یعنی همینی که شما میفرمایید بحث کرده، تو قسمت جواز گفته اگر کسی این نماز رو خونه هم مطیع هم عاصی، نسبت به امتناعی گفته یا مطیع یا عاصی، باید اهم و مهم کنه. اهم و مهم کنه تکلیفش رو معلوم میکنه. آخرین سوال این طبیعتا مشکل میخورن دیگه به نظر مرحوم مظفر، یعنی باید حتما این اتفاق بیفته. در واقع اونا باید این سوال رو پاسخ بدن، اگر شما بین وجود مندوه و عدم وجود مندوه فرق نگذاشتید، اون کسی که بدون اختیار خودش وارد دار قصبی شد در پاشو بستن کردنش دار قصبی، جوازی اونجا چی میگه؟ حرف مرحوم مظفر اینه، جوازی اونجا که نمیتونه بگه هم مطیع هم عاصی. و این بدبخت بیچاره که با پای خودش که وارد نشد در پاشو بستن کردنش دار قصبی در قفل کردن. این چطور شما میتونید بگید اگر نماز در دار قصبی خون هم مطیع هم عاصی؟ مگه میشه هم کرد این کسی که به زور داخلش کردن که نمیتونه عاصی باشه؟ طبیعتا ایشون معتقد اصلا امکان نداره. حرف نادرستی، حرف غلطی، حرف غلطم که لازم نیست ما تصحیحش بکنیم. خب عرض کنم محضرتون، خوب عرضم رو دقت کنید، ما یک بیان برای جداسازی این سه عنوان و سه اصطلاح که بیان مرحوم مظفر بود اینو تبیینش کردیم. اون بیان چی بود؟ خلاصه فرمایش مرحوم مظفر در جلسه گذشته و این جلسه این بود که ایشون فرمود که اگر به نحو اول عموم در خطاب ما اخذ شده باشد، مثل اکرم کل فرد من العلماء لا تکرم کل فرد من الفساق، اگر این طور باشه اون محل اجتماع قسمتی است که امکان نداره شارع قانون گذار جعل بکنه هر دو قانون رو نسبت به این محل اجتماع. یعنی شارع تو همون مقام جهل و تشریع و قانون گذاری این تکاذب رو میبینه، ولذا نباید همچین جهل بکنه که ما اسمش رو میگذاشتیم عمومه بگید استقراقی، چون کل فرد من العلماء همه علما رو شامل میشد، کل فرد من الفساق همه فساق رو شامل میشد. یه پرانتز باز کنید اینجا، تا به حال دوستان ما هی مثالمون رو چجوری براتون میآوردیم؟ اکرم بگید کل فرد من العلماء، اکرم کل فرد من الفساق. اما حواشی رو که نگاه کنید، اینو گذاشتم یه آخر عمدن ها، حواشی رو که نگاه کنید میبینید اکرم العلماء گاهی مثال زدن ولا تکرم الفساق، یعنی اکرم العلماء ولا تکرم الفساق رو هم از مثال های بگید شق اول دونستم. علتش میدونید چیه؟ علتش این است که این العلماء که جمعه، اینم به حسب ظاهر شامل همه علماء میشه، الفساق به حسب ظاهر شامل بگید همه فساق میشه. مگه قرینه داشته باشیم که مراد از عالم عالم غیر فاسده؟ مگه قرینه داشته باشیم که مراد از فساق فساق غیر عالم هم غیر عالم؟ لولا قرینه العلماء و الفساق باز محل اجتماعشون در همون مقام جعل و انشاء به مشکل میخوره. این دیگه مقام امتصال نیست، یعنی در مقام جعل و انشاء و قانون گذاری و تشریع از شارع مقدس ما میخوردیم یه العلمایی که میگه یعنی چی؟ چی میگه به حسب ظاهر؟ این همه علما. میگیم الفساق یعنی چی؟ میگه همه فساق. میگیم این محل اجتماع نمیتونه هم اکرم براش جعل شده باشه هم لا تکرم. چرا؟ چون العلماء به ما لها من الکثرات و الممیزات هست، علما جمعه. به خلاف سله، سله چی میگه دوستان؟ میگه ید با سلاس، یعنی یه نماز بر تو واجبه، ظهر که شد یه نماز باید بخونی، عصر که شد یه نماز باید بخونی، مغرب که شد یه نماز باید بخونی، عشاء که شد باید یه نماز بخونی. این یه دونه نماز نمیتونیم بگیم این یه دونه نماز اون نماز در دار قصبی رو هم شامل میشه، نسبت به اون مشکوکه. لا تقصد میگه تو قصد نکن، نمیدونیم آیا این قصد در ضمن صلات رو هم شامل میشه یا نه. و الا اگر کسی عرض کردم ما تو مثال مناقشه نداریم، ما مثالا رو فقط میزنیم برای چی؟ برای اینکه مطلب روشن بشه. کسی یه مثال رو قبول نداره باید بره سراغ این مثال دیگه. ملاک چیه؟ ملاک همونیه که مرحوم مظفر گفت. ملاک این است که اگر اون دوتا عنوانی که متعلق امر و نهی قرار میگیرن به ما لها من الکثرات و الممیزات باشه، به تعبیر ایشون فانیه در مصادیق باشه، تمام مصادیق، این میشه از نوع اول. اما اگر فانیه در مطلق الوجود بود، طبیعت رو میخواست، این میشه از نوع دوم. خب این دوستان تفاوتی که مرحوم مظفر گذاشت. پس اگر در مقام جعل و انشاء اون محل اجتماع نتواند هر دو حکم روش بیاد، میشه تعارض. اما اگر مقام جعل و انشاء مشکل نداره، مقام امتثال است که به مشکل میخوریم، اینجا اگر مندوحه داشته باشیم میشه چی؟ میشه اجتماع امرو نهی. اگر مندوحه نداشته باشیم میشه چی؟ توافق. اینا حرفایی بود که مرحوم مظفر زد. حالا مرحوم آخوند خراسانی صاحب کفایه یه بیان دیگری دارد برای جداسازی این سر هم. اون بیان رو میخوایم بیانش کنیم. دقت کنید. ببینید دوستان، ایشون ملاک رو اینجوری آورده. خب عرایضم رو دقت کنید. فرمایش مرحوم مظفر رو به عنوان یه پکیج بسته‌بندیش کنید، بذارید گوشه ذهن مبارکتون. حالا میخوایم بریم سراغ یه بسته دیگه. ببینیم مرحوم آخوند خراسانی چه کار کرده. ببینید ایشون میفرماید که ما بحثمون در صورتی از باب اجتماع امر و نهی است که در هر کدام از متعلق ایجاب و تحریم احراز بکنیم که مناط حکم وجوب و حرمت وجود داره، حتی در مورد اجتماع. مثلا در بحث سل ولا تقصر ما احراز بکنیم برامون روشن بشه که مصلحت صلات در صلات در دار قصبی هم هست. محل اجتماعمون چیه؟ صلات در دار قصبی. این صلات در دار قصبی هم مصلحت صلات رو داره، کمکم کنید، هم مفسده قصد درش وجود داره. آخه منات ایجاب و تحریم چیه؟ مصلحت و مفسده. یعنی وقتی شارع مقدس امر میکنه به یک چیزی، به چه مناتی امر میکنه؟ به منات وجود مصلحت دیگه. اگر شارع مقدس نسبت به یک چیزی نهی میکند، چرا نهی میکنه؟ به منات و دلیل وجود مفسده. این منات باید در هر دو، هم منات امر هم منات نهی، باید تو محل اجتماع وجود داشته باشه. اگر اینا احراز کردیم، این میشه از باب اجتماع. اگر دوستان احراز بشه که منات یکی از دو حکم وجود داره بدون تعیین، یعنی یا منات این طرفی وجود داره دیگه منات اونوری وجود نداره، یا منات اون یکی وجود داره منات این طرفی وجود نداره. مثل اونجایی که شما مثلا فرض کنید به عنوان مثال در بحث صلات در دار قصبی بگید یا مصلحت صلات در صلات در دار قصبی هست، که طبیعتا اگر اینو گفتیم دیگه مفسده قصد درش وجود نداره، یا مفسده قصد وجود داره دیگه مصلحت صلات درش وجود داره. اما اینکه کدوم منات وجود داره کدوم منات وجود نداره، اینجا از باب تعارض است دیگه، باب اجتماع امر و نهی نیست. این بیانی است که دوستان مرحوم آخوند خراسانی در تفاوت بین تعارض و اجتماع ذکر کرده. دیگه حالا کتابتون ورود به این مطلب پیدا نکرده که تضاغم رو چجوری جدا میکنه، حالا فعلا ما همین رو بفهمیمش. ببینید دوستان چرا آخوند خراسانی این حرف رو زده؟ آخوند خراسانی معتقده که اگر مشکل در مقام جعل و انشا باشه، اونجا میشه چی؟ کمکم کنید، میشه تعارض. اینو معتقده. اما چرا رفته سراغ منات؟ ببینید دوستان اگر منات یکی از این دوتا وجود داشته باشه، منات دیگری بگید وجود نداشته باشه، اما ما ندونیم کدوم یکیه، این نشان دهنده این است که در مقام جعل و انشا ما به مشکلی بگید در واقع مشکل نداریم، که اگر بخوام هر دو رو جعل کنیم به مشکل میخوریم. یعنی شارع مقدس میخواد بگه آقا تو این محل اجتماع منات یکیشون بیشتر نیست، ولذا چون منات یکیشون بیشتر نیست نمیتونه هر دو رو جعل بکنه در محل اجتماع، نمیتونه بگه آقا هم من امر میکنم نسبت به محل اجتماع هم نهی میکنم، چون منات یکیش وجود نداره، نمیتونه هر دو امر و نهی رو داشته باشه، باید یکیشو داشته باشه یکیشو نداشته باشه. ولذا دوستان اگر منات یکی وجود داره منات یکی وجود نداره و امر و نهی هر دو اتفاق افتاده، معلوم میشه بگید مشکل مال مقام جعله، ولذا تعارض پیش میاد. اما اگر نه، یکی گفت آقا این محل اجتماع هم منات امر توشه هم منات نهی، اگر گفتیم هم منات امر توشه هم منات نهی، کمکم کنید در مقام جعل و انشا شارع میتونه هم بهش امر کنه هم نهی کنه یا نمیتونه؟ بله میتونه. چرا نمیتونه؟ چون این هم منات امر رو داره هم منات نهی. یعنی همین یه دونه فعل نماز در دار قطبی هم مصلحت صلات رو داره، و چون مصلحت صلات رو داره اشکال نداره شارع بهش امر بکنه، هم مقصده بگید قصد داره، و چون مقصده قصد داره شارع میتونه به همین یک چیز چیکار کنه؟ نهی بکنه. ولذا تو مقام جعل و انشا مشکلی نداریم. مقام جعل و انشا وقتی ما به مشکل میخوریم که یه چیزی منات امر رو نداشته باشه اما شارع چیکار کنه؟ امر کنه. میگیم نمیشه، شارع که کار لغو انجام نمیده، کار قبیح انجام نمیده، نمیشه یه چیزی منات امر رو نداشته باشه مصلحت نداشته باشه اما شارع همینجور عرض کنم علکی امر کنه، باید مصلحت داشته باشه تا امر کنه. پس اگر یا مصلحت داره یا مقصده، یکی از این دوتا منات وجود داره، ولی ما نمیدونیم کدوم یکی. اینجا میگیم نمیتونه شارع در مقام جعل و قانون گذاری چیکار کرده باشه؟ بگید هم امر کرده باشه هم نه. و اگر این کار بکنه تعارضه. تعارضه یعنی چی؟ یعنی یکیش درست یکیش غلط. تو تعارض معناش اینه دیگه، وقتی تعارض پیش میاد میگیم یکی از این دوتا درسته. تو مرحله قانون گذاری یعنی اصل قانون گذاری یکیش غلطه، اتفاق نیفتاده، ما خیال میکنیم اتفاق افتاده. اما اگر نه منات، منات امر و نهی، یعنی وجود مصلحت و وجود مفسده، هر دو در این محل اجتماع باشه، تو مرحله قانون گذاری دیگه ما مشکل نداریم. اگر هم به مشکلی میخوریم کجاست؟ تو مرحله امتثاله. این دو جای اجتماع امر و نهی. این بیان مرحوم، بگید آخوند خراسانی، نگاه کنید، فقط ذهب صاحب الکفایه. دوستان نه اینکه سطر پیش گفت بل اختلافت کلمات و اعلام اساتذتنا، حالا میخواد بعضی از اون کلمات رو چیکار کنه؟ براتون بیان کنه. بیان اول از علما، فقط ذهب جناب صاحب کفایه الا. ذهب دوستان لغت نگاه کنید، هر وقت با اعلامیات یعنی چی؟ یعنی اعتقاد داره، رأیش اینه، حرفش اینه، قائل شده از جناب صاحب کفایه به چی؟ الا انه لا یکون المورد من باب الاجتماع الا اذا احرز فی کل واحد، احرز فی کل واحد من متعلق یل ایجابه و تحریم منات و حکمهی مطلقا. مورد از باب اجتماع نمیشه مگر وقتی که احراز بشود در هر کدوم از متعلق ایجاب و تحریم منات اون حکم مطلقا، حتی فی مورد تصادق و الاجتماع. دوستان بزرگوار، این حتی فی مورد تصادق و الاجتماع رو بذارید تو پرانتز، کنارش بنویسید معنای مطلقا. وقتی میگیم، عرض کنم خدمت شما، احراز بشه منات حکمش مطلقا، مطلقا یعنی تو همه مخاطر، حتی تو اون مورد اجتماع. یعنی در واقع میخوام بگیم اون محل اجتماعمون ما احراز کردیم که هم منات امر رو داره، هم منات نهی رو داره، یعنی هم مصلحت داره، همین یه دونه فعل، هم مقصده داره. اینجور باشه جای اجتماع امر و نهی. چرا دوستان جای اجتماع امر و نهیه؟ کمکم کنید، چون در مقام جعل و قانون گذاری ما به مشکل نمیخوریم، هم مصلحت وجود داره، هم مقصده وجود داره، لذا هم امر وجود داره، هم نهی، دیگه مرحله قانون گذاریش به مشکل نمیخوره. و اما اذا لم یحرز منات کل من الحکمین فی مورد التصادق، اما اگر احراز نشود منات هر کدام از دو حکم در مورد التصادق، مع العلم به منات احد الحکمین بلا تعیین. یعنی ما احراز نکردیم که هر دو منات، یعنی هم عرض کنم مصلحت هم مقصده، یعنی هر دو در این محل تصادق و اجتماع وجود داره، اما میدونیم یکیش هست، حالا اون یکیش اینه یا اونه نمیدونیم. لم یحرز منات کل من الحکمین فی مورد تصادق مع العلم به منات احد الحکمین بلا تعیین. بلا تعیین یعنی نمیدونیم منات کدوم یکیش، اما میدونیم یکیش هست. فالمورد یکون من باب تعارض. دوستان چرا یکون من باب تعارض؟ چون همون مقام جهلش به مشکل میخوره. یعنی در مرحله جعل و انشاء و قانون گذاری و تشریع، شارع نمیتونه هر دو حکم رو جعل کرده باشه. چرا نمیتونه هر دو حکم رو جعل کرده باشه؟ به جهت اینکه هم مطلب هم مقصده که وجود نداره که شارع هم امر کرده باشه هم نهی، یکیش باید باشه. حالا ولو اون یکی رو ما نمیدونیم، اما در مقام قانون گذاری نمیتونه هر جفتش وجود داشته باشه. فالمورد یکون من باب التعارض للعلم الاجمالی. دقت کنید، للعلم الاجمالی حین اذن به کذب احد الدلیلین. یعنی تو همون مقام جعل و قانون گذاریم علم داریم که یکی از این دو دلیل وجود نداره، یعنی یکیش کاذبه، یکیش تشریع نشده. کذب یعنی تشریع نشده. الموجب للتنافی بینهما عرضن. در واقع این تنافی، تنافی بالعرض، یعنی به واسطه عارض شدن این که لازمه ثبوت مدلوله، یکی نفی مدلوله، دیگری تنافی دارن. در واقع تنافیشون به ذات نیست، به واسطه دلالت مطابقی نیست. اینا رو قبلا گفتیم ها، تنافیشون تنافی به ذات نیست، به واسطه دلالت مطابقی نیست، بلکه به واسطه اون دلالت التزامی است که لازمه ثبوت مدلوله، یکی نفی مدلوله دیگری. خب این فرمایش مرحوم آخوند خراسانی در اینجا بفرمایید. این
کیش ملکی شده تحریم شامل مقصد و مقصد واقعی دست کسی داشته باشید؟
نه ببینید لازم نیست ما تو همه موارد، یه وقتی شما میگید آقا من نمیدونم، نه اینو احراز میکنم نه اون رو، ایشون طبیعتاً میفرماد نمیتونه شما جاشو مشخص کنید، اما اینطور هم نیست که ما منات هیچی رو ندونیم. خود روایات گاهی منات احکام رو برای ما گفتن. اینکه آقا میگن ما به منات احکام دسترسی نداریم، میخوان بگن اینطور نیست که همه احکام مناتش دست ما باشه. هیچی طبیعتاً اگر منات رو نفهمیدید نمیتونید تشخیص بدید کجا یه راه دیگری باید بریم. این مال وقتی است که شما بتوانید احراز بکنید، نتونستید احراز بکنید میگید آقا من نمیدونم. بعدی اینجا قاعده کلیشو میگیم، در واقع میخوام بگیم به فقیه، ما به عنوان اصولی به فقیه چی میگیم؟ میگیم آقا اگه تونستیم مناطشو دست بیاری که منات هر دو وجود داره، اینجا بگو عرض کنم باب اجتماع، اگر گفتی یکیش هست یکیش نیست بگو باب عرض کنم تعارضه و احکامشو خودت پیاده کن. یعنی این قانون کلی رو بهش دادیم، میگیم حالا خودت برو تشخیص بده. بالاخره حرف ما به فقیه میشه یک حکم کلی دیگه، یک قانون کلی که تو طریق استنباط به دردش میخوره. تضاهم رو ایشون ورود پیدا نکرده که حالا تضاهم چجوری از باب اجتماع حرف کنم خارج میشه، اینو دیگه باید صبر کنیم تو کفایه ببینیم تضاهم رو ایشون چجوری از اجتماع جدا کرده یا اصلا جدا میکنه یا نمیکنه. آخه ببینید اون امتناعی ها در واقع در مقام عمل اجتماع امرونه رو از تضاهم جدا نمیکنن، در هر دو چی میگن؟ میگن باید اهم و مهمش کنیم. دقیق میکنیم ممکنه ایشون هم میگه من الان خاطرم نیست مرحوم آخون اونجا چی میگه، اما علی حال اون چی که مرحوم مظفر ازشون نقل کرده فقط تفاوت بین تعارض و اجتماع. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.